خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. در حالی که عملیات زمینی و هوایی اسرائیل بر باریکه غزه ادامه دارد، گروه حماس میگوید که با توافق با اسرائیل برای برقراری آتش بس نزدیک شده است. از سوی دیگر در ادامه افزایش فشارها بر اسرائیل برای توقف جنگ در غزه، پارلمان آفریقای جنوبی امروز در مورد مسدودسازی سفارت اسرائیل رأی گیری میکند. و دنبال افزایش تنش‌های میان پاکستان و حکومت طالبان، گذرگاه مرزی ترخم امروز بر روی کاروان‌های تجارتی مسدود گردید. و عمر اکرم، آهنگساز آمریکایی افغان تبار، میگوید که نامزد شدنش برای دریافت جایزه گرمی در زمانی که موسیقی در افغانستان منع شده است یک خوشحالی بزرگ است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 21 ماه نوامبر سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا و فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز و نشر میرسد. لینا رضوی هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی گزارش‌های این ساعت آغاز میکنم. اسماعیل هانیه، رهبر گروه حماس، میگوید که جنگجویان این گروه با توافق آتش بس با اسرائیل نزدیک شدند. همکارم سید عزیز الرحمن شما را در جریان تحولات در جنگ اسرائیل با حماس قرار خواهد داد و در منطقه گذرگاه ترخم بر روی کاروان کارهای تجارتی مسدود شده است. همکارم مسکا صافی با ما خواهد بود با جزئیات بیشترین خبر. با ما باشید. حکومت طالبان امروز از مسدود شدن دروازه گذرگاه مرزی ترخم برای تردد و انتقال کالاهای تجارتی خبر داده است. خبر مسدود شدن این گذرگاه مهم مرزی میان افغانستان و پاکستان در حال پنش میرسد که انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان و برخی دیگر از مقامهای ارشد آن کشور طی روزهای اخیر بارها حکومت طالبان را به حمایت و پناه دادن به رهبران و جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان متهم کردند، اتهامی که حکومت طالبان آن را رد کرده است. شرح بیشتر تبریک شنیده همکارم مسکا صافی دنبال کرده و مکنون از شهر پشاور پاکستان با ماست. مسکا جان، گذرگاه مرزی ترخم از سوی کی و به چه دلیل مسدود است؟
لینا جان، سلام به شما و به تمام بینندگان. روز گذشته سرفراز بوکتی، وزیر داخلی موقت پاکستان، در مجلس سنا گفتند که هیچ کسی اجازه ندارد که از افغانستان به پاکستان بدون ویزا و پاسپورت بیاید. و امروز ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در شبکه اکسشان نوشتند و از بسته شدن گذرگاه ترخم برای انتقالات کالاهای ترانزیتی خبر دادند. منابع دولتی پاکستان و رسانه‌های پاکستانی میگویند که دروازه ترخم برای وسایل انتقالی یا موترها از سوی طالبان بسته شده. و خانجان الکوزی، عضو هیئت اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و نیز کمیساری طالبان در ترخم، اسمت الله یعقوب، گفتند که پاکستان گذاشته بودن برانندگان که آنها باید ویزا و پاسپورت داشته باشند و بدون ویزا و پاسپورت هیچ کس اجازه نداره که به پاکستان بیاید. همین شرط بود که طالبان نیز شرط را بروی رانندگان پاکستانی گذاشتن و گفتن که آنها نیز لازم است داشته باشند و باید بیاید. بنابر اختلافات میان دو جانبه مرز ترخم بسته گردیده و اکنون نیز مرز بسته هست برای موترها و در هر دو طرف صدها موتر فرخالی منتظر هستند در
بله. خب، تعاملات تازه در قبال پروسه اخراج اجباری مهاجرین فاقد سند از چه قرار است؟
خب، در سراسر کشور مهاجرین افغان بازداشت میشن، کسانی که اسناد دارن و از پاکستان به افغانستان اخراج میگردن. تنها از ترخم تا کنون 230 هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشت کرده و در از مرز ترخم و چمن اگر ببینیم 350 هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشت کرده که تعداد خیلی زیادی هستن. و در رابطه به همین موضوع مارتین گریفیتس که معاون منشی سازمان ملل متحد هستن، آنها روز گذشته در شبکه اکسشان نوشتن و گفتن که بخاطر حمایت حیاتی و تامین نیازها به مهاجرین افغان $10 میلیون را اختصاص دادن و در کنار آنها جامعه جهانی غذایی، سازمان ملل نیز از جامعه بین المللی و کشورهای دیگر و سازمانهای جهانی خواستند تا به مهاجرین افغان رسیدگی کنند و خواستند تا $16 میلیون به این مهاجرین افغان اختصاص داده شدن و نیز گفتند که خودشان با کمبودی بودجه روبرو گردیدند.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. از سوی دیگر یک گروه مدافع حقوق بشر مستقر در بریتانیا میگوید که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان به ریسو آزار و اذیت و بیانات نفرت برانگیز علیه زنان فعال افغانستان سه برابر شده است. دقیقات ناد افغان ویتنس نشان میدهد که تبعیض و نفرت پراگنی آنلاین یا اینترنتی علیه این زنان افزایش معادل 217% داشته است. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم ژیلا نوری مشاهده میکنید.
سازمان غیر انتفاعی ماسوم به مرکز استقامت معلومات پروژه را به نام افغان ویتنس یا شاهد افغان را اندازی کرده است که در آن معلومات بر اساس پست‌های شبکه‌های اجتماعی ایکس و مصاحبه با شماری از زنان افغان ماهیت آزار و اذیت زنان در فضای آنلاین بررسی شده است. به گفته این نهاد بیش از 60% از محتوای در این زمینه در سال 2022 حاوی عبارات جنسیتی است که برای هدف قرار دادن زنان افغان استفاده شده است. میترا قطب از نهاد افغان ویتنس میگوید آزار و اذیت فضای آنلاین بر سطوح مختلف زندگی زنان به شمول زندگی خصوصی، اجتماعی و حرفه‌ای آنها تاثیر ناگواری بر جا گذاشته است.
به خاطر ترس از ای که خشونت آنلاین درباره شون بیشتر نشه و یا ای که به خاطر که خشونت کمتر بسازن به خود سانسوری پرداختن، بر مدت از شبکه‌های اجتماعی دوری کردن، حتی در زندگی واقعی خود اینا تلاش کردن به خاطر حفظ امنیت خود از دیدار با دوستان و خانواده ها حتی خودداری کردن. و از طرف دیگه اینا گفتن که یک نوع تروماهای روحی را تجربه کردن به خاطر امی خشونت که در فضای آنلاین با اونا صورت می گرفته.
میترا میگوید تاثیرات درازمدت همچون خشونت ها در شبکه های اجتماعی ممکن باعث کمرنگ شدن زنان فعال در رسانه های اجتماعی شود و آنها نتوانند برای اعاده حقوق خود دادخواهی کنند. تیم تحقیقاتی پروژه افغان ویتنس یا شاهد افغان محتویات آنلاین را بین ماهای جون تا دسامبر 2021 تحقیق کردند و در آن بیش از 78,000 پست دری و پشتو را که مخاطبان حدود 100 زن فعال سیاسی افغان بودند گردآوری، تحلیل و تجزیه کردند.
ما به عنوان کسی که سالهای متمادی شده با این رفتارها مواجه هستم و بخصوص در دو سال گذشته که طالبا و طرفدارای طالبها این وضعیت را بیشتر ساختند و مدام که ما متن می نویسیم و یا ویدیوی منتشر می کنیم، حرف در مورد حقوق زنان می نویسیم، تمام پست های ما مملو از کامنت ها و نظریات زشتی است که توسط طرفدارای طالب ها و خود این گروه صورت می گیره. و بخصوص
هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید نهادهای مدافع حقوق بشر و دیپلمات ها از طریق فعالیت های رسانه های اجتماعی زنان از وضعیت ناگوار آنها آگاه می شوند. به همین خاطر طالبان تلاش دارند تا صدای آنها را ساکت بسازند.
شرکت های رسانه اجتماعی و کنترل خشونت ها در کل بسیار خوب رسیدگی نمی کنند. آنها به خصوص به خشونت‌های جنسیتی آنلاین توجه نکرده و توانایی آن را ندارند که بر محتویات سایر زبان‌ها به خصوص فارسی و پشتو نظارت کنند. به نظرم زنان باید شکایت کنند، اما در عین حال باید واقع‌بین باشند که تا چه حد به شکایت آنها رسیدگی خواهد شد.
نهاد افغان ویتنس میگوید مرتکبان این خشونت ها بیشتر افراد با وابستگی های قومی و زبانی هستند و در اکثر قضایا افراد رده های پایین طالبان و حامیان آنها زنان فعال سیاسی را مورد خشونت و آزار لفظی آنلاین قرار دادند. طالبان تا اکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اسرائیل سفیر خود را از آفریقای جنوبی برای آنچه مشوره خواهی خوانده شده است فراخواند. این تصمیم اسرائیل قبل از رای گیری در پارلمان آفریقای جنوبی اتخاذ شد که قرار است در این رای گیری روی سرنوشت سفارت اسرائیل در آفریقای جنوبی تصمیم گرفته شود. رابطه دیپلماتیک میان این دو کشور با تنش روز افزون به دلیل جنگ اسرائیل در غزه موج است و سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی بیان نموده است که کشورش معتقد است که اسرائیل در غزه مرتکب جرایم جنگی و نسل‌کشی شده است. آفریقای جنوبی هفته گذشته ابراز اشکان کشور آنچه را نسل‌کشی اسرائیل در غزه میخواند و محکمه عالی جرایم راجع ساخته است و از این محکمه خواهان صدور حکم توقیف بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شده است.
اسماعیل هانیه رهبر گروه حماس میگوید که جنگجویان این گروه با توافقات آتش‌بس با اسرائیل نزدیک شدند. تلاش ها برای تامین آتش‌بس موقت از چند هفته جریان دارد. قصر سفید نیز به روز دوشنبه تکرار کرد که رسیدن به یک توافق نسبت به هر زمان دیگر نزدیکتر شده است. انتظار می رود که در بدل توافق آتش‌بس حماس ده ها گروگان اسرائیلی را که اکثریت آنها البته اسرائیلی اند رها کنند. برای شرح بیشتر در این مورد همکارم سید عزیز الرحمن را در برنامه با خود داریم. آقای عزیز، جزئیات در مورد توافق احتمالی آتش‌بس نزد شما چیست؟
خب حکومت قطر که در حقیقت نقش میانجی را بین اسرائیل و حماس ایفا میکنه، ساعات قبل ایرا اعلام کرد که مذاکرات آتش بس یا مذاکرات رهایی گروگانان بین اسرائیل و حماس به مراحل نهایی خود رسیده. قبل از این یکی از مقامهای گروه حماس اعلام کرده بود که ممکن تا چند ساعت دیگر این موافقه یا توافقنامه نهایی شود، لیکن تا کنون چنین خبر داده نشده. و در عین حال گزارش داده شده از جانب حکومت اسرائیل که صدر اعظم اسرائیل تا چند ساعت دیگر با سه رکن یا ارگان تصمیم گیرنده حکومت خود سه جلسه داره که پیرامون سرنوشت عمیق گروگانان اسرائیلی که در نزد حماس هستن بحث میکنه. همچنان روز گذشته رئیس جمهور بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا این توافقنامه نهایی خواهد شد یا خیر، گفت که به این باور است که این توافقنامه به مراحل نهایی رسیده. و قصر سفید هم گفته که همه تلاش ها را به خرج میده تا این توافق یا این توافقنامه نهایی شود.
So President Biden and the team here.
رئیس جمهور بایدن و تیمش هر تلاش ممکن را انجام می دهند تا بتوانیم در رهایی گروگانان از نزد حماس به شمول کودکان و امریکایی ها کمک کنیم. فقط می خواهم بگویم که هر لحظه روی این موضوع کار می کنیم. پیرامون توافق رهایی گروگانان چیز تازه ندارم، ولی طوری که یک روز قبل از معاون مشاور امنیت ملی شنیدید، ما به این باوریم که نسبت به هر زمانی دیگر نزدیکتر شده ایم.
خب طوری که قبلا هم گفته شده، اگر یک توافق بین اسرائیل و حماس صورت بگیره، این توافق نه تنها که منجر به یک آتش بس موقت خواهد شد، بلکه در بدل از این توافق حماس ممکن که تا حدود 50 تن از گروگانان اسرائیلی را آزاد کنه. و از جانب مقابل اسرائیل نیز ممکن که یک تعداد از زندانیان فلسطینی را که گفته شده از زیادترشان زنان و کودکان خواهد بود، اینا را رها خواهد کرد. همچنان این تلاش ها در حال جریان داره که امروز وزرای خارجه 8 کشور اسلامی در مسکو بودند و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با آنان دیدار داشت. البته این وزرای خارجه یک سلسله از سفرها را به کشورهایی که عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارند آغاز کردند و این سفرها هدفش این است تا به خاطر یک آتش بس در غزه کمپاین کنند. و سلسله سفرها روز گذشته از بیجینگ پایتخت چین آغاز شد.
بله، خب از سوی دیگر در 24 ساعت گذشته اوضاع در باریکه غزه از چه قرار است؟
در این مدت اسرائیل یا نظامیان اسرائیلی عملیات زمینی خود را در منطقه شمال غزه گسترش داده و گزارش داده شده که درگیریشان امروز با جنگجویان حماس در منطقه جبلیه بوده. البته اسرائیل گفته که در طول چند روز گذشته در این منطقه ده‌ها تن از جنگجویان حماس را کشته و گفته که امروز سه تونل مربوط به جنگجویان حماس را و یک دستگاه پرتاب راکتشان را از بین برده. لیکن ادعای اسرائیل به گونه مستقلانه تا هنوز تایید نشده. همچنان علاوه بر غزه، در درگیری هایی که روزمره البته در مرز بین اسرائیل و لبنان وجود داره، امروز نیز یکی از رسانه ها در لبنان گزارش داد که در نتیجه یک حمله اسرائیل دو خبرنگار کشته شده. اسرائیلی خبر را تایید نکرده، لیکن گفته که این گزارش را مورد بررسی قرار میده. لیکن حکومت اسرائیل ساعت قبل این را تایید کرد که در نتیجه یک حمله تیاره بسرنشین یا درون در جنوب لبنان حداقل 4 جنگجوی فلسطینی گروه حماس را از بین برده است.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. بعد از حمله تندروان حماس بر مناطق سرحدی اسرائیل در هفتم ماه اکتبر، زنان اسرائیلی زیادی هستند که همسرانشان توسط تندروان حماس به گروگان گرفته شدند. حال این زنان در حالی که از سرنوشت همسران خود بیخبرند، امیدوارند که آنها هر چه زودتر رها شده و برگردند. خبررسانی رویترز گزارش را از شرح حال یک زن با دو دخترش که شوهرش در اسارت حماس است تهیه کرده است.
لیشی لاوی توری احساس می کند که شوهرش همین دیروز در جلوی چشمانش توسط مردان مسلح حماس اختطاف شد. از آن زمان بیشتر از 6 هفته می گذرد که مردان مسلح حماس و محله کیبوتس نهال اوز هجوم بردند. در آن صبح 7 اکتبر، لاوی، عمری میران، همسرش و دو دخترش با لباس زیر خانه از منزلشان به زور اسلحه توسط تندروان توقیف شدند. لاوی و عمری میران قبل از این که تندروان آنها را از همدیگر از اتاقشان جدا سازند، فرصت یافتند از یکدیگر خداحافظی کنند.
من با او 4 جمله گفتم. با او گفتم او را دوست دارم. با او گفتم از دخترانمان محافظت میکنم. گفتم منتظر تو هستم و همچنان با او گفتم قهرمان بازی نکن، من میخواهم تو برگردی.
بر طبق معلومات حکومتی اسرائیل، تندروان حماس کم از کم 5 باشنده آن منطقه به شمول میران را اختطاف کردند و 14 تن دیگر را طی هجومشان به منطقه کیبوتس نهال اوز کشتند. لاوی و دو دخترش رونی و الما حالا با والدینشان در منطقه کیبوتس کرامیم، یک محله کوچک همسرحد با کرانه غربی، زندگی می کنند. از زمان رویدادهای 7 اکتبر، لاوی مجبور شده با واقعیت نبود میران کنار بیاید. رونی، دختر 2 سالش، تقریبا همه روز احوال پدرش را می پرسد. برای حالا لاوی به سادگی می گوید که او گم شده است، اما او گمان می کند که به زودی دخترش خواهد فهمید که پدرش اختطاف شده است. با گذشت روزها، لاوی و خانوادهش در تلاش هستند تا از مجراهای مختلف بتوانند میران را برگردانند. اگرچه آنها چندین هفته قبل خبر تاییدی را دریافت کردند که میران در اختطاف حماس در غزه است، اما از آن به بعد آنها چیزی نشنیدند. به اطلاعی لاوی، او را بیقرار ساخته است.
به نظر می رسد هر کسی درباره کودکان و البته زنان صحبت می کنند که البته درست است، اما در مورد مردان چی؟ ما نمی خواهیم 5 یا 6 سال منتظر برگشتشان باشیم و درک این مهم است که این افراد، آنها شهروندان اینجا هستند، آنها سرباز نیستند و آنها لازم است که برگردند.
این گروگان‌ها از اطفال گرفته تا محاسن سفیدان هستند که تصور می‌شود توسط تندروان حماس در تونل‌ها در عمق زمین در باریکه غزه نگهداری می‌شوند. رسانه‌های اسرائیل و عربی به تازگی در مورد مذاکراتی گزارش دادند که رهایی حداقل برخی از گروگان‌ها را بحث می‌کنند، اما هیچ طرف جنگ خبر یک معامله قریب الوقوع را تایید نکردند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با چند خبر دیگر از جهان توجه کنید. وزارت خارجه چین به روز سه‌شنبه ابراز داشت که قطع روابط با کشورهای مانند چین و برزیل برای آرژانتین یک اشتباه جدی دیپلماتیک خواهد بود. سخنگوی این وزارت اضافه کرد که چین یک شریک مهم تجارتی برای آرژانتین به شمار می رود. این واکنش چین بعد از آن تبارز یافت که هاور میلی، رئیس جمهور تازه منتخب آرژانتین، از چین و برزیل انتقاد کرده و بیان داشت که وی با کمونیست‌ها مراوده‌ای نخواهد داشت و وی حامی داشتن روابط قوی تر با ایالات متحده است. نیروهای نظامی فیلیپین و ایالات متحده گزمه‌های مشترک هوایی و بحری را بر روز سه‌شنبه در آب‌های دریای جنوب چین آغاز کردند. فردیناند مارکس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین، این گزمه‌ها را یک ابتکار مهم برای تقویت روابط دفاعی میان دو کشور خواند. رابطه دفاعی میان دو کشور امسال تقویت قابل ملاحظه یافته و تعداد پایگاه‌های فیلیپینی که ایالات متحده به آن دسترسی خواهد داشت تا 2 برابر افزایش یافته است. چین و فیلیپین در قبال انجام هر گونه فعالیت با ایالات متحده هشدار داده بود و آن را باعث افزایش تنش در منطقه خوانده بود، ولی سفارت چین در منیلا تا کنون در مورد آغاز این گزمه‌ها واکنش نشان نداده است. فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن، امروز سه‌شنبه ابراز داشت که در صورت پرتاب پلان شده ای راکت عامل ساتلایت توسط کره شمالی، سیستم‌های خونسا و تخریب کننده میزایل ژاپن برای پاسخگویی به این گونه وضعیت غیرمنتظره در حالات آماده باش قرار دارد. و اضافه کرد که حتی اگر هدف کره شمالی پرتاب ساتلایت باشد، استفاده از تکنولوژی میزایل بالستیک تخطی از یک سلسله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. گارد ساحلی ژاپن گفت که کره شمالی با آنان از پرتاب یک راکت حامل ساتلایت بین تاریخ 22 نوامبر الا 1 دسامبر خبر داده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز با نشر ویدیویی به مناسبت روز آزادی و متانت روی پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت که چندین سال قبل این یک آرزوی اوکراین بود و حال به حقیقت مبدل می شود. و بیان کرد که اوکراین کار را برای کسب عضویت کامل اتحادیه اروپا با دفاع از مردم خود در برابر تهاجم روسیه انجام می دهد. این ویدیو در مرکز کیف، محل که اعتراض‌های گسترده ضد حکومت در سال 2013 به وقوع پیوست، فیلمبرداری شده بود. با گفته مقامات در بریتانیا که دیروز دوشنبه میزبان نشست جهانی درباره عدم مسئولیت غذایی بودند، شیوه های مبتکرانه و نوآوری ها در تولید غذا می تواند گرسنگی میلیون ها تن را گسترش دهد. هنری رج و صدای آمریکا از لندن گزارش تهیه کرده که شرحان را از سحر عظیمی می شنوید.
سومالیا یکی از کشورهایی است که از منظر عدم مسئولیت غذایی بیشترین آسیب را دیده است. حدود 113 هزار نفر پس از بارندگی شدید که در روزهای اخیر باعث سیلاب‌های گسترده شده است، مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. این سیلاب‌ها یک سال پس از بدترین خشکسالی در 40 سال گذشته در این کشور رخ داده است. رئیس جمهور سومالیا در جمع نمایندگان شرکت کننده در اجلاس جهانی مسئولیت غذایی در لندن بود. میزبان این گرده همایی ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، گفت بسیج مالی جهانی و مشارکت برای پیشبرد نوآوری عدم مسئولیت غذایی را کاهش خواهد داد.
برای انجام تحقیقات پیشرفته در مورد برنج مقاوم در برابر سیلاب‌ها، گندم مقاوم در برابر بیماری و موارد دیگر، این نوآوری‌ها به میلیون‌ها نفر در فقیرترین کشورها خواهد رسید.
اما آیا فناوری‌های نوین می‌تواند به گرسنگی جهانی پایان دهد؟ استیو ویکنز، تحلیلگر مؤسسه توسعه خارج از مرزها، می‌گوید فناوری یکی از ابزار لازم برای این کار است.
اصول اساسی گرسنگی جهانی، پایه‌های فقر، حاشیه‌نشینی و قرار گرفتن مردم در موقعیت‌های آسیب‌پذیری فوق‌العاده است. این موارد بنیاد گرسنگی است و این همان چیزی است که ما باید به سمت آن حرکت کنیم. البته پیشرفت‌های فنی وجود دارد و بسیار خوشحالیم که کار را کمی آسان‌تر می‌سازد.
ویکنز می‌گوید به طور مثال این موارد شامل نوآوری‌های مانند آبیاری با انرژی خورشیدی در کشور مالی است. در خارج از اجلاس تظاهر کنندگان حامی فلسطین بر بحران فزاینده انسانی در باریکی جنگ زده غزه تاکید کردند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که در پی حمله 7 اکتبر توسط حماس، منابع غذایی و آب در غزه به طور خطرناکی رو به اتمام است، زیرا اسرائیل همچنان به محدود کردن ارسال کمک به این منطقه ادامه می دهد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
عمر اکرم، پیانو نواز و آهنگساز آمریکایی افغان تبار، بار دیگر نامزد دریافت جایزه معتبر هنری گرمی شده است. آلبوم عمر اکرم که لحظات زیبایی نام دارد، در کنار 4 نامزد دیگر برای دریافت جایزه گرمی در بخش بهترین آلبوم عصر جدید معرفی شده است. آقای اکرم در صحبتی با صدای آمریکا گفت که قرار گرفتن این آلبوم در کنار 4 نامزد دیگر نه تنها برای او که یک آهنگساز افغان است، بلکه برای کشورش هم قابل افتخار است. آلبوم پژواک عشق عمر اکرم در سال 2013 برنده جایزه گرمی در بخش بهترین آلبوم عصر جدید شده بود.
عمر جان اکرم، نخست سلام به شما و مبارک باشه. خبر تازه شنیدیم که برای بار دوم آلبوم لحظه های زیبایی شما نامزد جایزه گرامی شد. براتون تبریک میگم.
بله، بسیار تشکر، بسیار تشکر.
شما منتظر بودین که فکر میکردین که بازم گرامی آلبوم شما رو انتخاب بکنه در جمع آلبوم های دیگه؟
نه، ما هیچ فکر نمیکنم. یعنی چانسی که آدم نامنه چوا بسیار کم است، بسیار و ما راستی بسیار بسیار افتخار برای کل ما، برای کشور ما، برای وطنان ما، برای خود ما زنگای آرتیست که یعنی یک نفر یک آرتیستی که از افغانستان و از کشور خود ما بر ما بسیار افتخار کلان بود.
میخواستم در آغاز سر آلبوم شما گپ بزنم. یه آلبوم نوتان چند سال سرش کار کرده؟
آلبوم نوام هفته جولای برآمد و تقریبا فکر کنم پارسال تقریبا یک سال سرش کار کردم. شش هفت ماه سرش کار کردم باز که مکسی یاک اکادمیامو تقریبا یک سال گرفت تا که اثر تا آخر مقصدم است دیگه.
یه آلبوم نو شما چی چیزای نو داره؟ چی ویژگی خاص داره؟
یعنی چیز نو گفتن همیتانم از نگاه آرتیست، یعنی هر آلبومی که میسازه آدم یعنی خود آدم رشد میکنه از نگاه علم موسیقی، یعنی که هر قدر که یعنی چرا که وقتی که موسیقی آدم میسازه همی لحظای همی دساب اکسپیرینس که میگن همی زندگی کردن و همی چیزایی که میگن کلش نمی اینمی به موسیقی تبدیل میشه، یعنی او قدر از نگاه تکنیک و یاز فرق نکده اما از نگاه
خود و از نگاه رنگ و از نگاه بوی فرق داره.
بله بله اونم اترستک. بله
آیا همکارای شما و همکارای سابق کسی ها تغییر دادین در گروپ موسیقی خودم نفرهای تازه رو وارد کنه؟
خب ام دفعه برات بگویم که اگر رقم دیگر کردیم که کلش خودم ساختیم. تمامش بله بله، یعنی فقط که همی سترینگ کورتت که میگن که چار آله است که همی وایلون و ویولا و چلو و وایلنه او را چار نفر کتما کار کرده بودن که نواخته بودن، دیگه تمام چیزایش خودم نواختیم، مثلا پیانو را، جازبنده، بیس، تمام کیبورد، تمام کامپوزیشن یارا خودم کردیم. میخواستم که ببینم چرا که می آلبوم اول ما اوپل فایر که در 2002 که برآمد کلش خودم در کیبورد زده بودم، میخواستم که اون رقم باز میره بکنم در آلبوم نو خود که فقط خودم تنها شیشته بودم و میره خودم کار میکنم. اینا یه رقم بگویم که تقریبا که هیچ کس کار نکنیم این آلبوم خودم چکنی و بسیار خوش هستم که مردم در یعنی یک جواب بسیار خوب دادن یا عکس العمل بسیار خوب به این آلبوم دادن و به گرمی 2024 پیش شده. بله
در می بخشی که شما انتخاب شدین چند آلبوم هست؟ چند رقیب دارین به اصطلاح شما؟
نامنیشن فقط 5 نفر است. یعنی 5 از چندین صد آلبومی که یعنی آرتیست های بسیار بزرگ تمام دنیا باشین باز 5ش نامنه
میشه،
5ش انتخاب نامنه چرا که باز یکیش انتخاب میشه، یعنی بله 4 نفر. بله یعنی کلش 5
نفر. جان آلبوم های دیگر هم شنیدین؟ رقیب هایتان شنیدین موسیقی هاشن؟
بله دیگه آرتیست ها، اما چیز در حساب رفیق هاستن دیگه، آرتیست های بسیار کلان هستن، از تمام دنیا هستن، نفرهای چیز هستن دیگه. چرا نی واز شنیدیم، واز ما را شنیده و واز وار هم اقدر چیزی چی نیست، اما افتخار بسیار کلان هست که آدم نامنه شده.
اما نامی دیگر خدا نگهدار.